وضعیت صادرات نفت خام ایران تحت تحریم‌های فلج کننده آمریکا بسیار ناگوار است و آمریکا با کمپین فشار حداکثری و تحریم‌های همه جانبه نفتی خود، تحریم‌هایی که بردی فرا سرزمینی دارند و تمامی شرکت‌ها و کشورهای جهان را با تهدید به مجازات از خرید نفت ایران باز می‌دارد، تلاش می‌کند تا تمامی روزنه‌های صادراتی نفت خام ایران را مسدود کند. با این وجود ایران هنوز مقاومت می‌کند و تلاش می‌کند با تکیه بر شرکت‌های چینی و با کمک برخی از کشورهای همسایه تا آنجا که می‌تواند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند. ولی علی‌رغم این تلاش، صادرات نفت خام ایران به نحو بی‌سابقه‌ای سقوط کرده است. رسانه‌های تخصصی و کارشناسان این حوزه صادرات نفت خام ایران را در ماه ژوئن گذشته بین 300 تا 650 هزار بشکه در روز تخمین زدند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، یک شنبه شب گذشته در شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی در توصیف شرایط کنونی گفت: شرایط دشواری است. اگر بگویم وضع ایران خوب است، آمریکایی ها ناراحت می شوند و فشار را زیاد می کنند. اگر بگویم خوب نیست، مردم نگران می شوند. در چنین شرایط بسیار دشوار، ایران به هر دری میزند تا برای بخشی از درآمدهای از دست رفته نفتی خود در اثر تحریم‌ها بدیلی بیابد. در چنین شرایطی است که دولت و مجلس ایران توسعه صنایع پتروپالایشی را در دستور کار خود قرار دادند. ایران بر این باور است که راهکار اصولی مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا تغییر زمین بازی تحریم‌ها و حرکت از خام فروشی نفت به سمت تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است. مسئولین در ایران می‌گویند که تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به دلیل حجم کوچک محموله‌ها، تعدد مشتریان، تنوع شیوه صادرات و بازار نزدیک در کشورهای همسایه نسبت به صادرات نفت خام امری بسیار آسان‌تر بوده و امکان رهگیری و تحریم پذیری محموله‌ها از سوی آمریکا را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد. مجله اقتصادی امشب ما به راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران در توسعه صنایع پتروشیمی برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا و موانع و چالش‌هایی که بر سر راه اجرای بهینه این راهبرد وجود دارد می‌پردازد. منوچهر تکین، کارشناس بین‌المللی در حوزه نفت، گاز و انرژی، میهمان این مجله اقتصادی هستند. مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر کلیات طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های گازی و نفتی کشور با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را تصویب کرده است. نمایندگان بعد این باورند که این طرح در صورت اجرا می‌تواند تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را خونسا کند. ضرورت تأسیس پتروپالایشگاه‌ها در مرکز این طرح راهبردی قرار دارد. در همین رابطه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت برنامه‌ریزی جدی برای صادرات انواع فرآورده‌ها از طریق خشکی و دریا انجام شده است و به زودی افزایش بسیار قابل توجهی را در ظرفیت پالایشی کشور شاهد خواهیم بود. او توضیح داد که به دلیل شرایط تحریم این تصمیم گرفته شده و همکاران صنعت پالایش هم بسیار خوب در حال فعالیت در این بخش هستند. سکینه الماسی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در توضیح این طرح گفته احداث پالایشگاه پاسخ هوشمندانه ایران به تحریم‌های نفتی، رونق تولید، اشتغال زایی و موضوع ارزش افزوده نفت است. سکینه الماسی با بیان اینکه از 650 پالایشگاه موجود در دنیا تنها 40 پالایشگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شده که زمان تحریم نفتی خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد، گفته بنابر این راهکار اصولی ضد تحریمی برای مقاوم سازی احداث پتروپالایشگاه به اندازه نفت خام و معیارات گازی و تبدیل آن به فراورده ها و صادرات بیش از 59 محصول است که به علت تنوع برای مشتریان قابل تحریم نیست. سکینه الماسی همچنین گفته که با اجرای این طرح ظرفیت پالایشی کشور از 2.1 میلیون بشکه در روز فراتر خواهد رفت و معیارات گازی فقط سهم 400 هزار بشکه‌ای را در این افزایش به عهده خواهند داشت. احمد سرامی، عضو هیئت رئیسی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در این باره می‌گوید احداث پتروپالایشگاه‌ها یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تاثیرپذیری شدید اقتصاد از نوسانات قیمت و دستیابی به حاشیه سود بسیار بالاتر و رونق اقتصادی است. به همچنین گفته چند سالی است در دنیا برای تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر، تعدادی از مجتمع‌های پتروشیمی را در مجاورت مجتمع‌های پالایشی ایجاد می‌کنند. این فعال صنعت نفت معتقد است احداث پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند سود حاصل از پالایش نفت را تا دو برابر افزایش دهد و این حاشیه سود فراوری نفت عامل مهمی است که توجه به پتروپالایشگاه‌ها را ضروری می‌سازد. جناب تکین، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید. ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که پتروپالایشگاه‌ها چیستند و چه نقشی در صنعت نفت می‌توانند ایفا کنند؟
منم به شما و شنوندگان سلام و درود می‌فرستم. ببینید، پتروپالایشگاه‌ها یعنی پالایشگاه نفت خام که داشتیم و تأسیسات پتروشیمی که محصولات دیگری از بعضی سرآورده های نفتی و بعد از گاز و مشتقات گازی تغذیه میشه و چون خیلی خدمات نیاز این دوتا کارخانه ها با هم مشترکه و حتی از پالایشگاه نفت میشه تغذیه بشه برای یک مجموعه پتروشیمی نزدیک هم باشن، این راندمان بیشتر میبره. و از بعد قبل از انقلاب هم ما یه همچین داستانی داشتیم، منتها البته حجم فعالیت ها و میزان ظرفیت پالایش و کارهای پتروشیمی ما خیلی کمتر بود که از بعد از انقلاب خیلی زیاد شده. اینی که این دوتا پلو هم باشن خوبه و طبیعتاً بهتر خواهد بود. حالا این اصطلاح پتروپالایش واقعا یعنی اینی که هم پالایش نفت باشه و هم مؤسسه پتروشیمی که محصولات پتروشیمی از چیزهای نفتی و از گاز و مایعات گازی که در ایران زیاد شده تغذیه میشن و پلا هم باشن. اینه که چیز جدیدی نیست. اتفاقا در اظهار نظر کارشناسی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای این لایحه به نمایندگان دادن، اونا هم همین اصطلاح رو به کار بردن و بیشتر تکیهشون بر همین بهبود راندمان کاریست و فعالیت. و دوباره تاکید میکنم که علاوه بر نفت خام در این لایحه بیشتر استفاده از مایعات گازی است یا میعانات گازی است. ببینید، در پارس جنوبی چندین فاز داره برای میره جلو و واقعا پروژه بسیار بزرگی است. مقدار زیادی ما کاندنسیت یا میعانات گازی دستمون میاد علاوه بر گاز خشکی که صادر میشه و میره در شبکه داخلی ما، یعنی صادر که نشده هنوز، در شبکه داخلی تغذیه میشه از طریق خط لوله. ما مقداری داریم صادر میکنیم برای اینکه اشتباه نشه. یه هدف اصلی پارس جنوبی این بود که گاز مایع LNG درست بشه، به مقیاس بزرگ دور دنیا پخش بشه. اون پروژه ها مونده. منظورم از گازی است که مایعات گازی است که ازش تولید میشه که مثلا خوراک پالایشگاه بندر عباس، پالایشگاه خلیج فارس. بله. که این تقریبا فاز سومش هم چند ماه پیش را افتاد و این واقعا پروژه بسیار موفقی بوده از نظر داخلی، چون میزان تولید بنزین رو که ما کم بود داریم خیلی بالا برده. 280 هزار بشکه در روز در با کل فازش تولید بنزینشه، روز 70-80 هزار بشکه در روز تولید گازوئیلشه. اینی که اینا میشن پالایشگاه تخصصی تر و منظور اینه که ما پالایشگاه هایی داشته باشیم که نفت کوره فقط ندن از نفت و در مورد پتروشیمی هم محصولات با ارزش افزوده. بنابراین این اصولا چیز خوبی است.
حمید حسینی از فعالان صنعت نفت و انرژی در توسعه پتروپالایشگاه ها میگوید توسعه پروژه های پالایشگاهی نظیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزایش روبرشت شرکت های دانش بنیان و همچنین صدور مهندسان ایرانی متخصص بسیاری از پالایشگاه‌های پیشرفته دنیا دلایلی است که نشان می‌دهد در ساخت واحدهای جدید پالایشی مشکلی از لحاظ تأمین تجهیزات و راه‌اندازی وجود نخواهد داشت. او می‌گوید تجربه‌های موفق خرید دانش فنی لایسنس از شرکت‌های چینی و ژاپنی و بعضاً شرکت‌های آلمانی نشان داده که این عامل هم مانعی بر سر راه خودکفایی و تأمین فناوری نیست. جناب تکین، به نظر شما آیا ایران در شرایط کنونی دارای دانش فنی لازم برای توسعه این گونه پالایشگاه هست یا نه؟
ببینید، تا مقدار زیادی بله. در نمایشگاه که در ایران برگزار میشه برای نفت و گاز و پتروشیمی، اگر آدم به دلیل از اون شرکت کنه، از داخل نگاه بکنه که من خوشبختانه رفتم و دیدم، واقعا تحت تاثیر من قرار گرفتم، برای اینکه تعداد زیادی غرفه های هستن از تولید کنندگان داخلی که قطعاتی در مورد فوری و بالادستی که من بیشتر دنبال میکردم چیزهایی بود که اصلا قبلا ما فکر نمیکردیم بتونیم در داخل تولید کنیم. تولید قطعات و شرکت هایی که خدمات فنی ارائه میدن در داخل کشور واقعا زیاد شده و توسعه پیدا کرده، باعث خوشحالی است. دلیلش هم البته فشاری بود که ما به علت تحریم داشتیم، قبلش جنگ بود و مسائلی که تا حالا داشتیم و اجبار مجبور بودیم خودکفا باشیم. برای این نکته واقعا مثبته و نمیشه آدم تخطی کنه بگه نه. اما سوال شما اینه که آیا کافی هست؟ نه متاسفانه، چون این پروژه ها مخصوصا میخوایم پالایشگاه هامون با سطح تکنولوژی پیشرفته باشه و از نفت خام مثلا تولیدی که نفت کوره که اون تحمیمون از 10% نفت کوره از 10% کل بیشتر نفت کوره نداشته باشیم، این پروسس ها، این فرایند های تصحیح و پالایش محتاج به دستگاه ها و روش های تخصصی بیشتره که ما مجبوریم از خارج بگیریم. حالا اون پالایشگاهی که داریم و تأسیسات پتروشیمی که الان در ایران جاهای مختلف داریم، به غیر از جنوب، در غرب کشور، در خراسان، اینا مقدار زیادیش توی لایسنس یا پروانه های صنعتی است که از کشورهای مثل سوئیس و دانمارک و آلمان و اینا ما داریم و دارن کار میکنن. بر پای اینا شاید بتونیم ادامه بدیم. من اونقدر تخصص ندارم که بگم نشه، ولی مجبوریم که با استفاده از پروانه های شرکت های پیشرفته تکنولوژی باشه. حالا اگر آمریکا تحریم میکنه، انشاءالله بقیه تحریم نکنن. اگه بابتش پول بپردازیم، ارز داشته باشیم، طبیعی است که به عنوان تجارت و خرید و فروش و معامله اونها با ما معامله خواهند کرد انشاءالله.
سکینه الماسی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میگوید یک پتروپالایشگاه طی 4 سال ساخته می شود، ولی امیدواریم این طرح کمک کند پتروپالایشگاه ها با استفاده از سرمایه های مردمی فقط به مدت 1 سال با استفاده از تسهیلات و تنفس خوراک ساخته شوند. جناب تکین، به نظر شما مدت بهینه برای ساختن این گونه پالایشگاه ها چه مدته؟
والا اگر واقع بینانه بخوام بگیم، من متاسفانه فکر نمی کنم بشه. الان تجربه‌ای که در ایران خودمون داریم، شرکت پتروشیمی میان دو آب، شرکت پتروشیمی متانول سبلان، اینها هر کدوم 7-8 سال طول کشیده که بعضیاش تکمیل شدن، بعضی هنوز تکمیل نشدن. در عمل پیاده کردن طرح پالایشگاهی طول خواهد کشید. البته در این پروژه و پیشنهاد که در مجلس رفت و توضیحاتی که آقای وزیر نفت دادن، هدف اینه که این پالایشگاه ها و یا تأسیسات پتروشیمی میزانش کوچک باشد، یعنی حجمشون کوچک باشه و بنابراین از نظر تأسیسات اینها مقدارشون کمه. ولی باز هم تجربه ساخت و ساز در ایران خودمون، کارخونه های جاهای دیگه، تأسیسات بیش از 1 سال طول خواهد کشت. امیدواریم که بشه، ولی واقع بینانه فکر کنیم چند سال طول بکشه.
با توجه به نفوذ سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور، سایت اول پرایس میگه که سپاه پاسداران در بیش از 200 شرکت متوسط و بزرگ نفتی و فناوری و مهندسی نفوذ داره. و با ملاحظه این موضوع که سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته و تحریم شده، جناب تکین، به نظر شما چگونه میتوان پتروپالایشگاه‌ها در ایران را بدون استفاده از شرکت‌ها و فناوری‌های گسترده سپاه در این حوزه در ایران توسعه داد؟
بالا این مسئله که سپاه در خیلی پروژه‌ها سرمایه گذاری کردن یا مستقیم یا غیر مستقیم چیز جدیدی نیست. حتی آقای روحانی در اوایل حکومتشون هم به این اشاره کردن و گفتن که باید سعی کنن این کمتر بشه. ولی هرچه باشه بالاخره کمک است و مجموعاً کمک میکنه به پیشرفت و تهیه سرمایه گذاری لازم. و انتقادات اینه که این مسائل از نظر وزارت نفت تصمیم گیری مشکل میشه، کما اینکه آقای وزیر نفت گفتن اگر در مجلس درباره فلان پالایشگاه از من سوال کنم من نمیتونم جواب بدم، باید برم از وزیر صنایع و از قرارگاه خاتم الانبیا جواب بدم. دارم اینو به عنوان برای شنوندگان خودمون عرض میکنم که این چیز جدیدی نیست که از خارج این آقا مقالش گفته باشه. ما خودمونم در ایران هستیم و در داخلم انتقاد شده، بعضیا میگن خوبه بعضیا میگن بدی، ولی اونی که باهاش واقعیت روبرو هستیم اینه که آمریکا سپاه پاسداران و تمام تاسیسات وابسته به اون رو متاسفانه تحریم کرده و اونطوری که من برداشت میکنم از این لایحه‌ای که کلیاتش تصویب شده این رو هم مجلس میدونن و هدفشون اینه که در این مرحله برای این پروژه از حالا به بعد این بخش خصوصی باشه و کاملا یعنی کاملا جدا از سازمان‌های وابسته به سپاه باشه و انشاءالله اگر اونطور عملی بشه ما این گرفتاری به دلیل وابستگی به سپاه مورد تحریم قرار بگیریم نداشته باشیم.
بله. تأمین مالی این پروژه ها مانی بزرگی است. در حالی که به دلیل تحریم ها سرمایه گذاری خارجی در ایران میسر نیست و با ملاحظه این موضوع که اکثریت بانک های کشور به دلیل بدهی های گسترده مشکوک الوصول عملا ورشکسته هستند، جناب تکین به نظر شما چگونه میتوان منابع مالی اجرای این پروژه ها را تامین کرد؟ حمید حسینی از فعالان حوزه نفت در ایران میگه که بزرگترین مانع موجود تامین مالی پروژه های اداسه واحد های پالایشی است، ولی او برای این مشکل یه پیشنهاد میکنه. او میگه که دولت میتواند با فروش اوراق مشارکت و جذب سرمایه های سرگردان منابع مالی مورد نیاز برای احداث پترو پالایشگاه را تامین کند. جناب تکین میدونم که شما تخصصتون حوزه نفته، جنبه مالی تامین این پروژه ها به نظر شما امکان پذیره یا نه؟
والا هم بله هم نه. جنبه منفیش اینه که ما از برنامه توسعه 5 ساله اول و برنامه توسعه 5 ساله دوم که داشتیم بعد از آتش بس با عراق در این همه سال در این 23 ساله در نامه‌های مختلفمون مقامات نفتی دولت هماهنگی با وزارت‌های دیگه نتیجه گیری کردن برنامه ریزی های اینه که ما به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم. بنابراین این یه واقعیتی که ما نیاز داریم. از سرمایه گذاری خارجی متاسفانه با این داستانی خودتونم توضیح فرمودید آمدن و در مثلا 15 سال پیش یه دوره 10 ساله ما سرمایه گذاری خارجی داشتیم در ایران. شرکت های مختلف آمدن، بزرگ و کوچیک و شرق و غرب، و واقعا هم حدود 30 میلیارد دلار 25 میلیارد 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری شد. تولید نفت و گاز رفت بالا، چند تا میدان هم کش شد. من دارم بیشتر بالا دستی در خدمتتون عرض میکنم اینه که حالا هم برای ادامه این کار مخصوصا در این بحث که حالا صحبت پایین دستی است نیاز به سرمایه گذاری خارجی هست، ولی به دلایلی که متاسفانه همه میدونیم امکان نیست. اینه که باید متکی بشیم به منابع داخلی خودمون. اون که در این طرح در مجلس کلیاتش تصویب شد، متن خود این طرح اینه که سرمایه های سرگردان مردم زیاد دارن، خورده سرمایه گذاران هستن، بعضی هم سرمایه گذاران ایرانی داخل خودمون سرمایه های بیشتر، که به جای اینکه اینها در مثلا مسکن و بخش مسکن باشه یا در بخش های دیگری که از نظر اقتصادی بازدهی و ایجاد کار اونقدر شاید مفید نباشه، یه جوری باید جذب بشه در این بخش، یا اقلا برای این فعالیتی که با این ترتیب مرکز پژوهش صنعت نفت هم تایید کردن، نماینده‌ها هم تایید کردن که پروژه خوبی است و مفیده، یه کار کنیم سرمایه جذب بشه از سرمایه‌داران خرد. اولا که این کلش باید بخش خصوصی باشه، میدونید چون طبق تصویباتی که شد و اصل 44 دیگه پالایشگاه جدید و تجهیزات پتروشیمی باید مقدار زیادش اقلا 30% بیشتر مال دولت وزارت نفت نباشه، بقیه باید بخش خصوصی باشه. پس اولا باید بخش خصوصی حاضر باشن که این سرمایه گذاری ها اولیه رو بکنن، سهامدار شرکت باشن و برن جلو، و بعد به انواع و روش های مختلف این سرمایه گذاران اولیه سعی کنن این سرمایه های خود رو جذب کنن، مثلا به مردم اوراق قرضه بفروشن با تعهد اینکه بازده
همینطور که این آقا که آقای حسینی پیشنهاد میکنه.
بله این چیز خوبی است.
بله.
و مثلا یه چیزی که پیشنهاد میکنه اینه که مثلا گازی که داده میشه یا مایعات میانات گازی که داده میشه به عنوان خوراک این پالایشگاه ها، این رو وزارت نفت دولت ازش از پالسانداران این پالایشگاه پول نگیره، تا 2 سال مجانی داده بشه و بعد از اون، از اون به بعد یه دوره 12 ساله با بهره 4% اون وام رو پرداخت کنن. یعنی تسهیلات مالی و اعتباری رو داره دولت فراهم میکنه برای اقلا تغذیه‌ای که باید به عنوان داخل این پالایشگاه بشه، به این ترتیب ارزان‌تر تهیه بشه، که این باز یه عامل خواهد بود برای تشویق و علاقه مند کردن بخش خصوصی. والا من دیگه بیش از این نمیتونم بگم این موثر خواهد بود یا نه، ولی امیدوارم موثر باشه. یعنی ایران داره سعی میکنه ما به حد امکان با وجود این محدودیت ها بریم جلو، ولی خب نبایدم زیاد آدم پیش بینی زیادی خوشبینانه باشه، ولی واقع بینانه بشه، ممکنه به اون حد نشه، ولی یه قدمی است. ما نمیتونیم بشینیم بگیم چون تحریم داریمش کار نمیتونیم بکنیم، بلکه از این راه ها میریم جلو. دوباره عرض میکنم که این نکته جالبش اینه که اون خوراکی که برای این پالایشگاه ها و تاسیسات پتروشیمی از طرف وزارت نفت داره میشه مجانی داده بشه برای 2-3 سال و بعد با وام 12 ساله چندین ساله وام نرخ ارزون، البته نرخ ارزی است، یه وام ارزی است، پس داده بشه. این که این ممکن یه عاملی باشه که مردم پولاشون رو مثلا اونایی که سرمایه بیشتر دارن در زمین و ساخت و اینها میکنن بذارن در این بخش، ولی باید امیدوار باشیم و انشاءالله نتیجه بگیره، اما نباید زیادی
امیدوار بود،
زیادی خوشبینانه داشته باشیم، باید واقع بین باشیم.
بسیار سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای منوچهر تکین کارشناس بین‌المللی در حوزه نفت، گاز و انرژی هستند و مقیم کشور بریتانیا.